آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهینستعین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان و عرض سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شما بینندگان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت. دوستان عزیز، خدا رو شاکریم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم با ارائه برنامه سراب وهابیت به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. در برنامه امروز هم در خدمت میهمانان و کارشناسان محترم خانواده این برنامه خواهیم بود. امروز یک میهمان ویژه هم خواهیم داشت که انشاءالله معرفی خواهم کرد خدمت شما بزرگواران. در ابتدا عرض سلام دارم خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین استاد عباسی و خیر مقدم میگم خدمت ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله هر جای این عالم که هستید اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین و برنامه ما مفید واقع بشه. همچنین عرض خیر مقدم دارم خدمت میهمان عزیز برنامه که حالا جناب هیدری معرفی خواهند.
خواهش میکنم. دوستان عزیز بیننده، امروز هم در خدمت یکی از علمای اهل سنت، از علمای متعهد، جناب ماموستا سید احمد سجادی امام جمعه سرواباد مریوان میهمان برنامه سراب وهابیت هستن. خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم.
سلام علیکم. منم عرض خدمت شما عرض سلام و احترام و ادب دارم، همچنین در خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت خدمتشون عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم انشاءالله خداوند همه ما و شما برای پیشبرد اهداف اسلامی و اتحاد اسلامی موفق و معید بفرمایید
انشاءالله تعالی. قطعا حضور بزرگوارانی همچون شما در این برنامه ها کمکی خواهد داشت برای وحدت هرچه بیشتر اهل سنت و شیعیان و انشاءالله حضور مستحکم اونها و در مقابل دشمنان اسلام که قطعا یکی از اون دشمنان وهابیت هستند. اما جناب آقای ماموستا سجادی، از شما درخواست میکنم، به هر حال حسن از پیش از حضور در برنامه من خدمتون رسیدم و واقعا از تواضع و حسن برخورد شما لذت بردم، اما تقاضا دارم جهت معرفی خودتون حداقل برای اینکه بینندگان عزیز شما رو بشناسن از سوابق علمیتون بفرمایید، بعد انشاءالله با طرح سوالات دیگر در خدمتون هستیم.
بنده سید احمد سجادی هستم، فرزند سید محمد زادگاه هم روستای بلبری اورامان متولد 1328 و از خانواده مذهبی جدن عن جد ما روحانی بوده ایم و ما موسا بوده ایم، حتی رویه مشایخی ما داریم. الان بابام جدی بداریم سید عبدالله خانقا داره در روستای بلبر، همون خانقا الان که کار میکنه و مردم میرن اونجا، زیارتگاه مردم است. و یه برادر دیگر هم دارم، اونم هم روحانی به نام سید عبدالله. سید عبدالله الان امام جماعت اون خانقای روستای بلبر است. بنده در رابطه با مقام علمی بنده، من لیسانس علوم عربی دارم،
یعنی
معادل لیسانس. من در کردستان ایران، در کردستان عراق تحصیل کردم و حدود 40 سال است مجاز شدم، اجازه گرفتم، اجازه نامه سنتی هم گرفتم و حدود 30 سال است من مدرسم، تدریس می کنم، طلبه دارم، طلبه تربیت می کنم. تقریبا من 36 نفر تا حال روحانی را اجازه داده ام، یعنی مدرکی اجازه پیش من، اجازه نامه پیش من گرفتن. من در زمان شاه من آوردن برای سربازی، فرار کردم از سال 49 تا حال، الا حال نه، ولی سال 49 تا تقریبا من خاشاق بودم، فرار کردم به خاطر اینکه طلبه بودم، تحصیل می کردم، منم بردن سربازی به خاطر تحصیلاتم، به خاطر علمم فرار کردم، سربازی نکردم برای تاود در کردستان عراق، اونجا رفتم مشغول تحصیلات شدم.
بله،
حالا امام جمعه شهرستان سربابادم. قبل از امام جمعه شهرستان سرباباد امام جمعه چنارم هم بودم، بعد از امام جمعه چناره امام جمعه موقت شهرستان مریوان شدم، بعد از امام جمعه موقت شهرستان مریوان الان امام جمعه رسمی شهرستان سرباباتم، فعلا اونجا خدمت می
کنم. از شما ممنونیم و متشکر که معرفی خودتون رو به صورت مبسوطی داشتید. انشالله که همیشه دست حق یارتون باشه و همیشه توفیقاتتون روز افزون. اما علل قاعده همه بینندگان عزیز، چه عزیزان اهل سنت و چه شیعیان، منتظر هستند که بدانند جناب آقای ماموستا سید احمد سجادی که از شهر سرباباد مریوان تشریف آوردن به اینجا، نظرشون در مورد فرقه زاله وهابیت چی هستش. چون موضوع برنامه ما هم بررسی آرا، افکار و در واقع رفتار فرقه زاله وهابیت هستش. از این نظر خب حضور علمای اهل سنت کمک میکنه که عزیزان اهل سنتی که پای این برنامه نشستن و میبینن این برنامه رو، در واقع باعث آرامش دل اونها میشه. علما حسن حسین جامعه اسلامی هستن و این نظرات اونها باعث میشه که عموم مردم هم با بصیرت بیشتری به امور نگاه کنن. نظر شما در مورد فرقه وهابیت چی هستش؟
فرقه وهابیت اولا تاریخچه مختصری از تاریخچه آنان بیان بکنم. این فرقه لاله و یعنی وهابیت در زمان با وسیله ابن تیمیه اینا ایجاد شدن و ابن تیمیه شدیداً اعتقادات جوانها و مردم مسلمان را لکدار نمودن و جوانهای اهل سنت بخصوص در مناطق دمشق، در مناطق عربستان منحرف کردن. ابن تیمیه در اواخر قرن هفتم مطرح شد که با مخالفت و مقابله آشکار اندیشمندان مذاهب اسلامی مثل مذهب شافعی، حنبلی، مالکی احمدی روبرو شد و این پیروانی این مذاهب ابن تیمیه را محکوم کردند و نظرات ایشان را رد کردند و نظرات ایشان را قبول نداشتند. در نهایت در سال 728 هجری در زندان خلعه دمشق مرد و با مرگش افکار وی نیز فراموش شده بود. اما بعد از چند قرنها در قرن 12 هجری شخص به نام محمد بن عبدالوهاب بار دیگر عقاید ابن تیمیه را دینده کرد و با هماهنگی محمد بن مسعود حاکم درعیه و برای انداختن نبردهای خونین بر تمام منطقه حجاز تسلط یافت. حتی در آن زمان حمله به خود و قدرت خود حمله به طایف بردن، حدود 40,000 زن و بچه بیگناه به خاک و خون کشیدند و دستور داد مردها را بکشید و زنها و بچه ها را به عنوان غنیمت در میان خود تقسیم کردن و اموالشان تقسیم کردن، که این تاریخ شاهدی این حالت که چیزی نیست که ما درست بکنیم و بگوییم. و در واقع فتنه ای بود که در دو قرن پیش با اقدامات محمد بن عبدالوهاب دامن اسلام را گرفت و تفرقه در میان مسلمانان بخصو جوانان اهل سنت ایجاد نمود و جوانها را منحرف نمود و جوانها دوچار شدن و باعث شد که الانم همین فتنه موجود است. این فتنه پیامبر پیشگفتار دارد، حدیث دارد، خبر دارد که پیامبر صادق الاخوال است، کسی نمیتوند بگوید این حرف قبول است یا قبول نیست. پیامبر اسلام در این رابطه در نجد بوده، اصلیتش اهل نجد، محمد بن عبدالوهاب خبر داده که در شرق عربستان میشد نجد، پیامبر فرمود این من هنا یتلو خرن الشیطانی، در این منطقه شاخ شیطان تلو می کند، پیدا می کند و مردم را منحرف می کند. حتی در حدیث دیگر پیامبر می فرماید آنچه که من می ترسم امتم را منحرف کند، امتم را کسرو نماید، فردیست، مردیست که قرآن را تأویل می کند با اهداف و میل و نفع اماره خود، یلعو فی غیر مولایی، معنای قرآن در غیر خود می گذارد و معنای قرآن آنچه که هست که باید معنای بشه نمی کنه، با میل خودش، با میل و اهداف و نفس اماره خودش معنای قرآن می کند. این مرد باعث شد که بعدم دوباره دنبال روی ابن تیمیه شود و نظرات و افکار منحرفانه ابن تیمیه را از قبل خوبتر زنده نماید.
بله، ممنونم از شما جناب آقای سجادی. اجازه فرمایید که چند لحظه هم در خدمت جناب آقای عباسی باشیم. جناب چه نکته‌ای دارید در خدمتتون هستیم؟
ممنون جناب آقای حیدری. استفاده کردیم از جناب ماموستا سجادی، علارغم قول و وعده‌ای که ما داده بودن، علارغم اینکه دو روز پیش یک مشکل جسمی هم براشون به وجود اومده بود و نمیداری آسیب دیده بودن از نظر جسمی، والا با همه مشقات به خاطر وعده‌ای که داشتن با ما و خدمت بینندگان عزیز، این سفر رو پذیرفتن و ما خدمتشون هستیم و در محضرشون استفاده میکنیم. ایشون اشاره به یک روایتی کردن که رسول گرامی اسلام پیشگویی کردن ظهور وهابیت رو در منطقه نجد. ما این رو البته قبلا در برنامه مون آوردیم، اونتا باز خدمت بینندگان عزیز خوب هست که تکرار بشه با توجه به بحثی که ایشون داشتن. روایت معروف هست، آمدن خدمت پیغمبر نشسته بودن تعدادی از صوامع، حضرت فرمودن اللهم بارک لنا فی شامنا، خدایا در شام ما برکت ایجاد کن، منظور منطقه شام بود، مبارک قرار بده. اللهم بارک لنا فی یمننا، خدایا یمن رو مبارک قرار بده. قالو، صحابه گفتن، خب طبیعتا برخی مربوط به همین صحابه بود، به همین منطقه نجد بودن، به هر حال گفتن خب بالاخره منطقه ما رو هم شما ذکر بکنید. و قالو فی قالو و فی نجدنا، نجد رو هم ذکر بکنید. حضرت دو مرتبه همون رو تکرار کردند، بارک لنا فی شامنا، بارک لنا فی یمننا، اگه تصویر مونیتور من رو داشته باشن دوستان، بارک لنا فی یمننا، قالو و فی نجدنا. در مرتبه سوم گفتن قال فی الثالثه هناک الزلازل و الفتن، اونجا زلزله ها و فتنه ها اتفاق خواهد افتاد و به ها یطلع قرن الشیطان، و شاخ شیطان از آنجا طلوع خواهد کرد. که این صحیح بخاری جلد 1 صفحه 351 کتاب الاستسقا باب ما قیل فی الزلازل و الآیات. این هم تصویر اصل کتاب چاپ مکنز، این صفحه اول کتاب صحیح بخاری، و این هم اصل روایتی که ما خدمت بینندگان عرض کردیم، بارک لنا فی شامنا فی یمننا قالوا فی نجدنا قال هناک الزلازل و الفتن و به ها یطلع قرن الشیطان، و شاخ شیطان از اونجا ظهور میکنه. و نکته مهم این که محمد بن عبدالوهاب دقیقا از همین منطقه است و پیمان او و همکاری او با محمد بن سعود در همین ارزم خدمت تو منطقه اتفاق خواهد افتاد. حالا میبینم که بزرگواران بخیر سلیقه به خرج میدن، چون این روایت رو ما در دکورمون هم داریم، عین این روایت رو از دکور نشون میدن. این لذا پیشگویی پیامبر، حالا این یکی از پیشگویی هاست، حتما پیشگویی های دیگر هم وجود داره و روایات دیگر هم از پیامبر رسیده، این یکی از پیشگویی ها هستش که اونم در صحیح بخاری کتاب اول اهل سنت این روایت وارد شده و حضرت به همین نقطه و به همین منطقه برای آینده پیشبینی کردن و اشاره کردن.
بله، ممنونم از شما. خب دوستان عزیز بیننده، سری بزنیم به اتاق فرمان و بعد انشاءالله در ادامه برنامه سراب وهابیت از استودیو پخش شبکه جهانی ولایت در خدمت شما خواهیم بود.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، امات بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی، مماثبات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی، ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی، اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی، کسی که بود بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان بلای تو حسن حسین مهر تو میزان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به پهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسوب دین حبل المتین ای جان جانان عین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
دوستان عزیز، این 25مین برنامه از مجموعه برنامه سراب وهابیت هستش که از استودیوی پخش شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میشه. در برنامه امروز میهمانان و کارشناسان محترم حضور دارن و میهمان ویژه ما در برنامه امروز جناب ماموستا سید احمد سجادی هستند، امام جمعه سرواباد مریوان. در بخش ابتدایی برنامه ایشان خودشون رو معرفی کردن، سوابق علمی خودشون رو فرمودند، به یکی دو سوال ما هم پاسخ گفتند. آخرین سوال ما از محضر ایشان این بود که فرقه ضال وهابیت چه سابقه ای داره، چگونه تشکیل شده. در اواسط بحث ایشان به روایتی اشاره کردن که در اون از این فرقه از لسان پیامبر بزرگوار اسلام به عنوان شاخ شیطان یاد شده که ایشون هم روایت رو توضیح دادن، جناب عباسی هم که این روایت رو از طریق مانیتورشون به در واقع تصویرشون نشون دادن که در کدام صحیح هست. صحیح مسلم بود دیگه، درست میگم؟
صحیح بخاری
بله، در صحیح بخاری بود و مستندات اون رو هم ارائه کردن. اما با طرح سوال دیگر باز هم ارتباط داره به بحث وهابیت، در خدمت جناب سجادی هستیم. جناب موسی سجادی، آیا روایات دیگری رو هم داریم؟ شاید مثلا کسی تخطئه بکنه یا همین یه دونه روایته، خب این روایت شاید ضعیف باشد، شاید باشد نباشد. آیا روایت دیگری هم در کتب اهل سنت داریم؟
روایت دیگری داریم، پیشگفتار پیامبر هست در این رابطه که پیامبر خبرش صادقه و مخبر صادق هستش و خداوند تاییدش میکنه، قرآن هم تاییدش میکنه. ما در این رابطه روایتی صحیح هم داریم. فرقه وهابیت که طبق این روایت ما میشناتیم اونها را، اگر این روایت نمی بود امکان داشت که ما هم منحرف شویم، ما هم دنبال آنها برویم، ولی چون که این روایت هست ما نمیتونیم، انشاءالله منحرف نخواهیم شد. در روایت هست که پیامبر خبر داده است، میفرماید يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه إلى فوقه نمشتشد ولد تصحيح لغات من ديدام إلى فوقه بضم الفاء الى فوقی تدهش همینه الان که نوششه الى فوقی قیل ما سیماهم قال سیماهم التحلیق او قال التثبیت. این روایت صحیح هست و روایت غیر روایت اولی که یتلو قرن الشیطانی چند روایت داری ما افراد از ناحیه میفرماید پیامبر پیشگفتار میکنند، میفرماید افرادی از ناحیه مشرق قیام می کنند و قرآن تلاوت می کنند و حال آن که قرآن از گلوی آنان تجاوز نمی کند و از قرآن بهره نمی برند، این گروه از دین خارج می شوند همان گونه که تیر از کمان خارج می شود و دیگر به طرف دین بر نمی گردد، مانند تیری که به سوی کمان بر نمی گردد. من از رسول خدا پرسیده شد که این فرقه چه نشانه دارند، فرمودند چهره این گروه با سرهای تراشیده مشخص می شود. زینی دهلان پس از نقل این حدیث از صحیح بخاری در تطبیق آن به وهابیت می نویسد: ففی قوله سیماهم التحلیق تصریح بهذه الطائفه، لان اینم عبارت خود زینی دهلانه، لأنهم كانوا يأمرون كل من اتبعهم أن يحلق رأسه ولم يكن هذا الوصف لأحد من طوائف الخوارج والمبتدعة الذين كانوا قبل الزمن هؤلاء. پس این كلام رسول خدا که ترتراشیدن نشانه بارد این طایفه شمرده شده است، صراحت در فرقه وهابیت دارد. دیرا تنها این فرقه هستند که به پیروان خود دستور می دهند سر خود را بتراشند و این صفت در هیچ یک از فرقه های خوارج و بدعت گذار قبل از وهابیت دیده نشده است. همچنین در کتاب الدرر السنیه فی الرد علی الوهابیه در ادامه بحث پیرامون این روایت می نویسد بخاطر این که اینها وهابی ها کسی که از آنها تابعیت می کند را امر می کنند که سرش را بتراشد و او را رها نمی کنند تا از مجلس آنها بیرون برود مگر این که سرش را بتراشد، و مثل این فرقه در هیچ یک از فرقه هایی که در گذشته وجود داشتند واقع نشده است. پس حدیث در باره وهابیت صراحت دارد. و همچنین به نقل از اهدل مفتی زبیده می نویسد سید عبدالرحمن اهدل مفتی منطقه زبیده می گفت در نقد عقاید وهابیت نیاز به تألیف کتاب نیست، بلکه همین حدیث پیامبر که ویژگی های این فرقه را سرتراشیدن معرفی کرده برای بطلان عقیده آنان کفایت می کند، زیرا غیر از وهابیت هیچ یک از فرقه های بدعت گذار این ویژگی را ندارند.
بله، خب ممنونم از شما جناب مستر سجادی. انشاءالله که دوستان عزیز بیننده هم اصرار جناب آقای سجادی رو دیدید که حتی خواستن این روایات رو و ترجمهش رو هم حتی از روی کتاب ها قرائت بکنن که یک کلمه پس و پیش نباشه. دوستانی که احیانا شک و شبهه داشتید که آیا مستنداتی ارائه میشه، ببینید حتی علمای اهل سنت هم که میان اینجا با کتاب میان با مستندات میان، اما وقتی ما شبهاتی رو که مطرح هستش میگیم آقایون وهابی بیاید جواب بدید، حتی یک بار ما ندیدیم یک برگه کاغذ ارائه بکنه. اجازه فرمایید که در خدمت جناب عباسی باشیم.
ممنون. من روایتی که ایشون از صحیح بخاری خوندن همزمان که ایشون داشتن میخوندن، من یه سرچی زدم در همین نرم افزار الجامع الکبیر که خود نرم افزار مورد تایید اهل سنت هست و کتب درش جمع‌آوری شده و بیننده های ما با این نرم افزار آشنا هستند. خب روایت در صحیح بخاری رو بر اساس این نرم افزار هم خدمت بینندگان تقدیم بکنیم. اگر تصویر لپتاپ من رو داشته باشم، این روایت این هست در صحیح بخاری بر اساس چاپی که در اینجا وجود داره، صحیح بخاری که در اینجا هست، دار ابن کثیر، یمامه، بیروت، 1407، چاپ سوم. در اینجا جلد 6 صفحه 2748 حدیث 7123 آمده از ابو سعید خدری از پیامبر: یخرج الناس من قبل المشرق. این دیگه این کتاب کتاب شیعه نیست، کتاب دست دوم هم نیست، حدیثی هم که نیاز به بررسی سندی داشته باشه نیست. کل ما فی صحیح صحیحون و اصلی ترین کتاب اهل سنت آورده: یخرج الناس من قبل المشرق و یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه ثم لا یعودون فی حتی یعود السهم الا فوقه قیل ما سیماهم. چهره اینا چطوری شناخته میشه؟ قال سیماهم التحلیق و قال التسوید. اینا با سرهای تراشیده شناخته میشن. که بعد جناب زینی دهلان که حالا اتفاقا کتابش رو هم من دیدم، خود اصل کتاب رو هم جناب ماموستا دارن، حالا شاید صلاح بدونم بعد نشون بینندگان هم بدن، اصل کتاب رو بودن در عبدالله رستنیه فرد در الوحابیه
سیماهم التحلیق.
بله
فینهو لم یفعلو احدون. ببین لم یفعله احد من المبتدعات غیره.
بله اگر دوستان دوربین چهارم رو بله قسمت بالای کتاب
بالای کتاب
بله بله این قسمت هست.
این سیما هم میفهمن زنی بله. دهلان همون حدیث رو نقل کرده است: سیما هم التحلیق فإنه لم يفعله احد من المبتدعات غيرهم. هیچ کسی غیر آنان این روش را ندارن. وكان ابن عبد الوهاب يأمر ايضا بحلق راس النساء. محمد بن عبد الوهاب دستور میدهد که زنها باید سر بتراشن. کلام زنها آن اللاتی یتبعنه، آنان که تابع نظرات محمد بن عبدالوهاب می شوند. فاقامت علیه الحجت مرت امرات دخلت فی دینی کرهن. روزی که زنی دلیل آورد که اون زن کرهن یعنی اجبارن داخل دین ایشان شده بود و وجدت اسلامها على زعمه بنابر نظرات محمد بن عبدالوهاب، این زن اسلام محمد بن عبدالوهاب را قبول کرده است. فامر بحلق راسها، دستور داد شما به همون زن شما هم باید سر بتراشید مثل مردا. زن چه میگوید؟ فقالت له، زن گفت و محمد بن عبدالوهاب: انت تأمر الرجال، شما امر میکنید دستور میدهید و مردان به حلق رؤوسیم که سرشان را بتراشند. اون زن به محمد بن عبدالوهاب گفت: فلو امرت به حلقی لحالها هم، اگر شما دستور میدادید به تراشیدن ریشاشان لثاغلک، برای شما بهتر بود و خوبتر بود این کارو میکردی. انت امر به حلق رؤوس النساء، از این بهتر بود که تا دستور میدهید که زنها سرشان بتراشن. زن با همین برهان و دلیل گفت لأن شعر الرأتی للمرأتی به منزلت لحیتی للرجالی. زن چون که موی سر برای زنان به منزله ریش های مردان است، زینت اللحایا زینت الرجالی. ما هم اثر داریم که پیامبر می فرماید لحایا ریش ها برای مردان زینت است. زن همونو گفت. محمد بن عبدالوهاب هیچ دلیلی ندارد در انتخاب این زن. فبهت الله علیه، ساکت ماند و نتوند جواب بدهد. پس بنابراین پیامبر می فرماید سیماهم التحلیقو، سیمای وهابی ها منحرفان وهابی ها تحلیق است، سرتراشیدن است. این احتیاج به تألیف کتاب و نوشتن و توضیح ندارد که کسی توضیح بدهد که این وهابی ها چی هستن، چه رویه دارد.
بله بله. خب دیگه الله کتاب رو هم جناب موسی سجادی نشون دادن. من نکته که میخواستم عرض بکنم این بود که این تطبیق این روایت بر وهابیت رو بنابر فرمایش ایشون و حالا کتابی هم که معرفی کردن، این تطبیق رو باز عالم شیعه نیومده انجام بده. این تطبیق رو یک عالم اهل سنت، اونم عالمی از اهل سنت که در متن وهابیت زندگی کرده، یعنی داخل خود عربستان، داخل مکه، مفتی مکه بوده، در دوران وهابیت جنایات اینها رو دیده، برخوردهای اینها رو دیده، زجری که مردم و مسلمان ها کشیدن از وهابیت و اون ضربه‌ای که به اسلام خورده دقیقا لمس کرده. و دو کتاب معروف در نقد وهابیت داره، البته کتب دیگه هم فراوان داره ایشون. مفتی مکه مکرمه بوده، کتابش فتنه الوهابیه هست که اصلا با عنوان نام وهابیت فتنه الوهابیه، که کتاب مختصری است در تاریخ و جنایات وهابیت. اون کتاب دومشون هم از درر سنیه فرد دلال الوهابیه که زمان ما مستوی اصلا چاپیش رو من دیدم که ایشون همراه خودشون آوردن و جالب بودن. قبل از برنامه میدم که ایشون این کتاب رو زیاد هم ظاهرن مطالعه و اینها کردن، حتی بعضی از برگای کتاب جدا شده ای داری. این کتاب خب کتاب اصل هستش، اصل کتاب هست و چاپی کتاب هست که حالا به نوعی کمیاب هست چاپی کتاب، چون بالاخره عربستان تو فشارهای مختلف نفوذ پیدا کرده، اصل کتاب کم چاپ میشه و چاپشون دار نایاب هست، اما ایشون اصل کتاب رو دارن. و
این نکته خیلی ظریفی رو جناب عباسی اشاره کردن که
بله ما روایتی پیش گفتار پیامبر اینجا نقل میکنم به یاد خودتون.
بله بفهم.
پیامبر میفرماید فتنتون عظیمتون تکونو فی امتی لا يبقى بیت من العربی الا دخلته تصل الى جميع العربی قتلها في النار واللسان فيها اشد من وقع السيف. این حدیث روایت حدیث پیامبر است، صحیح است، در بخاری نقل کرده است زینی دهلان. در روایت دیگرم نقل میکنند ستكون فتنه صماء بكماء عمياء، یعنی تعمي بصائر الناس فيها لا يرون مخرجا ويصمون عن استماع الحق من استشرق لا استشرقت له. روايات ديا داريم فانبال مي فرمايه دي فتنه بزرگ. این فتنه بزرگ مالي وهابي او محمد بن عبد الوهاب در امت من ایجاد میشه. لا يبقى بيت من العرب الا دخلته، هیچ خونه از عرب باقی نمونه الا این فتنه داخلش میشه، فتنه انحراف وهابی. تصل الى جميع العرب، میرسه به تمام عربها. به تمام عربها یعنی پیامبر میفرماید میرسه به تمام عربها من فتنه قتلها. این مهمه عاقبه قتلها فی الناری، کشته شدگانی اینها در آتش جهنم. یعنی هم در دنیا کشته میشن و در آخرت عاقبت شرن میرن جهنم.
من یه نکته میخواستم عرض کنم جناب سجادی، در روایت که شما قرائت کردید و من هم متن رو میبینم، قتلاها فی النار. دوستان عزیز بیننده توجه داشته باشید، این آقایون بعضی هاشون تو این عملیات انتحاری که انجام میدن و اسمش رو میذارن استشهادی، اگر اینها شهیدند، در متن قرآن کریم ما هستش که شهدا عند ربهم احیاءون عند ربهم یرزقون، اگر شهید باشن عند ربهم یرزقون باید باشن، اما پیامبر اکرم درباره وهابی ها و کشته های اونها میگه فنار. این نکته خیلی ظریفی بود که دستتون هم درد نکنه جناب آقای سجادی، اشاره فرمودید بهشت. حالا من یه درخواست دارم، جسارت میکنم دوستان عزیز بیننده، من کتاب رو از طریق این دوربین نشون بدم دوستان عزیز، اگر یه زوم بفرمایید اصل کتاب رو، چون موضوعیت داره.
الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه جماعه
کتاب رو ببینن، مخصوصا آقایونی که هنوز تو دلشون رگ و ریشه های علاقه به وهابیت هستش. چون آقای موسی سجادی، گاهی اوقات ما در بین برنامه میبینیم عزیزی زنگ میزنن، خب ما انتظار نداریم که یک دفعه در واقع هدایت ایجاد بشه، ما نمیگیم حالا خودمون آخر هدایتیم و خیلی آدمای خوبی هستیم، نه، اما عبر را نفسی این نفس را لعمانتون بسو، بالاخره ما هم شاید خطاهایی داشته باشیم، اما این خطا و این انحراف، انحراف عظیمه. پیامبر اکرم میگه بابا کشته هاشون در نارن.
نارن، بله.
این تعبیر برای هر کسی به کار نرفته و این نشون میده که چه فتنه ها و چه انحرافاتی رو داره وهابیت رقم زنه. من اومدم میان کلام شما، هدفم بود که کتاب رو نشون بدم. اگر نکته‌ای دارید تکمیل بفرمایید و الا در خدمت جناب هستم.
نکته دیگه نه، حدیث زیاد است. اگر ما اینا رو بیان بکنیم برنامه طول میکشه.
بله.
حداقل 4 ساعت 5 ساعت طول میکشه. فقط کافید برای کسی که بازش میگوید همین حدیث رو نقل میکنم. قتل آفی النار و لسان فیها، ببینید ولتان فیها اشد من وقع السیف، زبان آنها از زخم شمشیر تیزتر و ناراحت کننده تره، زبانشان
یعنی تند
رفتار، توهینات به دیگران میکنند، هر کسی را مسلمان نمیدونند، هر کسی با اونها نباشد میگوید مسلمان نیست، مشرک است. با ما میگویند وقتی که در میان خودشون صحبت میکنن میگن این مسلمان ها، یعنی خودشان مسلمانند، دیگران که هیچی. در حالی که شافعی ما میفهمد هر کسی که اهل قبله باشد لا اله الا الله بگوید، با زبان بگوید، دیگر مسلمانه.
بله.
کسی حق نداره نسبت کفر، نسبت شرک با آنها بزند، ولی آنها میگویند، با خودشان میگویند ما مسلمان ها، یعنی فقط ما مسلمانیم، فقط اونها مسلمانن، خطای غیری خودشون هر کسی اعتقادی برای آنها را قبول نداشته باشد، نظری آنها را قبول نداشته باشد، مشرک نه. آن خود من اونها به این میگویند تجادی مشرکه. بابا من مشرا مشرکم، قرآن میخونم، نصیحت میکنم، راهنمایی مردم را میکنم، واجباتم در انجام میدم، چرا مشرکم؟ مشرکی من و امثال من، به من و امثال من میگوین مشرکی، چون که شما غیر خدا را صدا میکنی یا رسول الله، به خاطر چون که شما غیر خدا را صدا میکنی پس مشرکی.
بله.
صدا میکنی کسی صدا بکنه یا شاه نقشبند مثلا، یا غوثی گیلانی، یا اهلی تشیع، یا حسین، مشرک میشوند چون شما غیر خدا را صدا میکنی. وقتی که من میگم یا رسول الله یا شاه نقشبند، منظورم این نیست رسول خدا خداست، یعنی بدون خدا رسول خدا میتونه کاری برای من بکنه میکنه بله با هماهنگی خدا. وقتی که میگویم یا شاه نقشبند، منظورم این نیست شاه نقشبند مستقلن بدون وجود خدا این کار من انجام میدهد، منظورم اینه شما روح پاکی داری با خدا نزدیکی، من التماس و استغاثه از شما میکنم، شما از نزد خدا دعا برایم بکنید، خداوند شاید این مشکل منو این احتیاجات منو رفع نماید. و الا ما مسلمین مؤثر حقیقی و مؤثر واقعی ذات خدا میدونیم، بغیر خدا کسی نمیتوند هیچ کاری بکند، ما این اعتقاد هم داریم. ولی در عین وقت ما معتقدیم پیامبر اسلام میتونه کاری برای ما بکنه، چون خدا اجازه بیجازه. من صبح هم گفتم حدود 400 آیه ما در قرآن داریم، 400 آیه در قرآن داریم که پیامبر خداوند اسم پیامبر را مقارن هم خرین اسم خودش آورده است. اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا بکنید، اطاعت پیامبر خدا بکنید. یا ما داریم در قرآن اسناد مجازی داریم، یعنی نسبت فعل داده بشده به غیر خدا، اذا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم ایمانا، یعنی وقتی که آیات تعریف مسلمین میکنه مؤمنین با ایمان، هر وقت مؤمنین آیات ما برانا قرائت بشه خوانده بشه آن آیات زادتهم ایمانا، نسبت ازدیاد ایمان داده به سوی آیات ها، یعنی آیات ها ایمانشان زیاد میکنه. ولی در واقع آیات های قرآنی نمیتونه ایمان منو زیاد بکنه، خدا میتونه ایمان منو زیاد بکنه.
در واقع این واسطه ای هست برای
یا فرعون گفت به هامان یا هامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات، ای هامان شما سرع خلعی درست بکنید تا من به وسیله آن خلع بدونم خدای موسی کی است، چیکار است. آیا هامان خودش رفت این خلع را درست کرد، دستور به فعله و کارگران داد؟ ولی قرآن اینو نقل میکنه که فرعون به هامان گفت شما این سرعه برای من درست بکنید، یعنی شما واسطه شوید، شما دستور دهید به کارگران، دستور دهید به فعلان، دستور دهید به بنایان، دستور به مردم دهید که این را درست بکنن. در حالی که درست کردن این خلعه، فعلی درست کردن این خلعه نیتبه داده به سوی هامان، که چنین هم نیست، در واقع کارگران زحمت میکشن، کارگران درست میگن، میگن احمدی نژاد، احمدی نژاد فلان چیز را درست کرد.
در اسناد مجازی است. در صورتی که دیگرانی واسطه بله. بودن و اون کار را انجام
دادن. ما در قرآن اسناد مجازی زیاد داریم. باید اینها ما اعتقاد داشته باشیم. مثلا در ما داریم میگوید در مختصر ما مثالی داریم.
بله.
اسناد مجازی هست. انبت الربیع البقله،
بله،
بهار نباتات را سبز کرد،
در صورتی که به واسطه باران،
در صورتی که بهار ظرفه برای درست کردن، خدا درستش میکنه،
بله،
کسی نمیتونه درستش بکنه،
بله.
ولی یا مات فلان، مات فلان که نمیبینیم، این مردن دست خداست، آقایان اگر من میل خودم باشه فعلا نمیخوام بمیرم، ولی مات فلان، فلانی مرد، آیا نسبت موت داده شده با اون مرده ای که هیچ قدرتی نداره که درسته؟ اسناد مجازیه. اینها در ادبیات عرب هست، ما باید ادبیات عرب را رعایت کنیم. اگر کسی شعور داشته باشه، آگاهی و علم داشته باشه، اگر تجاهل نکنه، این اسناد مجازی در قرآن زیاده.
بله،
ما اسناد مجازی داریم.
بله ممنونم از شما، نکات بسیار ظریفی رو بهش اشاره فرمودید. جناب عباسی نکته دارید شما؟
من یه نکته مختصری رو عرض بکنم. بحث اولیشون اشاره کردن به مشرک دانستن مسلمان ها و نسبت کفر دادن و قتل عام مسلمان ها. این که من عرض کردم جناب زیلی دهلان با یک احساس ویژه‌ای کتاب‌هاش رو از ضد وهابیت نگاشته و مطالب رو در رد وهابیت گفته، به خاطر این که حضور داشته و دیده، کاملا لمس کرده اون جنایات وهابیت رو. خب وهابی ها به شهرهای مختلف حمله کردن و کشتارهای متعددی انجام دادن. از جمله مهمترین حمله هاشون در ابتدا اصلا شهرهای اهل سنت بود، حالا در بعد رفتن بعد از مدتی به مثلا کربلا هم حمله کردن، جنایاتی رو در کربلا آفریدن، ذریح امام حسین رو. بله، اما قبل از اون شهرهای اهل سنت بود که طائف رو جناب امام مصطفی هم ذکر کردن. من یه استنادی رو از جناب احمد زینی دهلان که از علمای شافعی هم هستن، یه استنادی رو از ایشون در رابطه با حمله به شهر طائف عرض بکنم، اگر دوستان تصویر لپتاپ رو هم داشته باشن. نظر ایشون جناب احمد زینی دهلان در رابطه با حمله به شهر طائف در کتابشون دوم از کتاب خلاصت الکلام من بیان امراء البلد الحرام، ایشون در این کتابشون که میبینید در مکتبت الحقیقه استانبول ترکیه هم به چاپ رسیده، 1380 هجری شمسی و 1623 هجری قمری، این چاپی که من خدمت بینندگان تقدیم میکنم. خب ایشون بحث جریان اهل طائف و حمله‌ای که وهابیت به اونجا انجام داده رو بیان میکنن، یه ذکر و قصه اهل طائف و ما وقع لهم من الوهابیه. خب ذکر میکنن حمله‌ای که به اونجا اتفاق افتاد، بعد میگه و کانت جماعتون من اهل طائف خرجوا قبل از ذالک حاربین فزعکتهم الخیل و قتلوهم و ما سلم منهم الا القلیل. میگه جماعتی از اهل طائف قبل از اینکه اینها با قشون خودشون برسن فرار کردن، وقتی لشکر به اونها رسید میگه کشت اونها رو و جز افراد کمی باقی نگذاشت. بعد میگه ولما دخلوا طائف قتلوا الناس قتلا عاما و استوعبوا الكبير و الصغير و المعمور و الامير و الشريف و الوضيع و صاروا يذبحون على صدر الام الطفل الرضيع. میگه همه رو کشتن، هر کسی در طائف بود. معروف است از محمد ابن عبدالوهاب که وقتی وارد میشد، حالا الان من دارم همین رو ذکر میکنم، هی داره خاطرم میاد یکی از این همین شبکه های وهابی منکر میشدم، گفتم بابا محمد ابن عبدالوهاب میرفت کنار قبر پیغمبر میستاد، آدم ها که میمدن توسل میکردن، گفت این کار مناسبی نیست، نه دست به شمشیر برد، نه کسی رو کشت، نه برخوردی انجام داد، بلکه تازه بهش ظلم شد، حمله کردن بهش. گفتم این واقعا ندیدن اینا این اسناد رو؟ آیا مطالعه نکردن؟ یا به قول جناب امام مصطفی خودشون رو به تجاهل میزنن، نمیخوان ببینن این حمله که به طائف کرده تا جایی که روی سینه مادر طفل شیرخوار به سر از بدن جدا کردن، یذبحون، این عبارت این هست و سارو یذبحون علی صدر الام از طفل رضی. میگه ذبح کردن بر روی سینه مادر طفل شیرخوار را. بعد میگه وسار یسعدون البیوت یخرجون من تواریفیها فیقتلونهم و وجدوا جماعت یتدارسون القرآن فقتلوهم عن آخرهم حتی عباد من فی البیوت جمیعا ثم خرجوا الی الحوانید و المساجد. میگه کسایی که داشتن قرآن تدریس میکردن، درس قرآن میخوندن، اونها هم کشتن، رفتن سراغ مساجد و قتلوا من فیها و یقتلون الرجل فی المسجد و هو راکه او ساجد، یعنی در حال نماز، در حال رکوع، در حال سجود افراد رو کشتن در مسجد. حتی افنو هاولا المخلوقات فبیل لهم من جبار السماوات، وای بر اینها از خدای جباری که انتقام خواهد کشید از اینها در روز قیامت. ولم یبقه من اهل طائف الا شرزمتون، از اهل طائف جز مقدار خیلی کمی اینها زنده نگذاشتن و همه رو از بین بردن. اینها کسانی هستند که
میگن ما موحدیم، ما مسلمانیم، خود مسلمان. این که حضرت فرمودن که کشته های اینا در جهنمه، قتل ها فی النار، این کشته ها در جهنم هستن،
اینه.
به خاطر اینکه اینا با یه همچین اعتقادی خود رو موحد میدونن، همون که ابن عابدین حنفی هم میگه خود رو موحد میدونن، خود رو اعتقد و انهم هم المسلمون و من خالف اعتقادم هم مشرکون. هر که مخالف اعتقاد اینها باشه مشرکه، چوب شرک برش میخوره، چوب کفر میخوره. نقل کردم وقتی محمد بن عبدالله میومدن پیشش افراد و میخواستن به اصطلاح ناچارن اسلام بیارن جلوی محمد بن عبدالله و ایمان بیارن، به اونها میگفت باید بگی من تا به حال کافر بودم، پدر و مادرم در حال کفر از دنیا رفتم، شهادتین بگی، دو مرتبه اسلام بیاری، اگر حجی به جا آوردی حج در حال کفر بوده و باطل بوده،
قبول نیست
و از نو باید حج به جا بیاری. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا هویت یک مسلمان نابود، هویت یک مسلمان ازش بگیر، احساس بکنه 40 سال 50 سال زندگی کردم، ایمان داشتم، مسلمان بودم، نماز خوندم، همه اینها نابود، همه اینها از بین رفته، هویت گذشتهشو بگیر. تو همون جریان ها هم دقیقاً دارن هویت گذشته رو نابود میکنن. با پیامبر صحبت نکن، از پیامبر توسل پیامبر نداشته باش، سفر به زیارت قبر پیامبر نداشته باش، آثار و ابنی و اینا همه رو تخریب بکن. خب چی؟ این هویت از گرفته بشه از مسلمان.
جناب عباسی، از همین افکار پوسیده، از همین افکار جهالت آمیز در میاد. من هفته گذشته خدا شاهده جناب امام موسی سجادی این فتوا رو وقتی خوندم واقعا داشتم دیوانه میشدم. طرف اومده فتوا داده که من معذرت میخوام واقعا از ساحت این برنامه بدوره، جدای از اون فتوایی که یکی از وهابیون داده بود که بحث حلال بودن در واقع زنان شیعه و فلان، ایشون اومده فتوا داده، این که دیگه در قبال خودشون فتوا داده. جناب عباسی، همبستری مرد با دخترش این فتوای وهابیت هستش. اگر سندش رو میخوان عزیزان بیننده جستجو کنن بیان، وقتی ما مگر پیامبر اکرم نفهمیدن کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، وقتی ما میایم کتاب خدا رو میذاریم کنار، روایات رو میذاریم کنار، نتیجه چی میشه؟ گمراهی میشه و از توش همچین چیزی در میاد. برن این تعبیر رو دوستان عزیز از توی اینترنت پیدا بکنن، این کدوم در واقع کفری، کدوم بدون ایمانی، کدوم غیر مسلمانی، چنین فکری رو اصلا به مخیلش میاره. در کشورهایی که ما ازش به عنوان جناب سجادی به عنوان مثلا بلاد کفر یاد میکنیم، اصلا اونها همچین چیزی رو میپذیرن؟ این چه اسلامیه که از توش یه همچین کفریاتی در میاد، همچین مفاسد اخلاقی، مفاسد اجتماعی؟ بعد جالب اینجاست، حالا شما فرمودید اینها آدمایی ان که همکیشان، که ما که اصلا خودمون همکیش اونها نمیدانیم، ما با برادران اهل سنتمون برادریم، اما اونها رو اصلا دشمن خودمون میدیم. اینها با ما نمیتونن، مایی که میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، با مایی که داریم شهادتین میگیم نمیتونن سر یه سفره بشینن، اما میرن با مثلا یهود نصارا میشینن با هم عهدنامه میبندن، پیمان نامه میبندن، قتل و غارت میکنن. و جالب اینجاست، با کسی که شهادت این میگه نمیتونن همراهی کنن، اما با اون کسی که درست در آیات قرآن کریم اشد و کفرن و نفاقا ازشون یاد شده، میرن با اونها هم سفره میشن، هم پیاله میشن و اتفاقات بعدی هم میفته. دوستان عزیز، قرار نیست که من تو این برنامه پرگویی کنم، اما مستندات علمی که جناب آقای سجادی ارائه دادن و مستنداتی که جناب آقای عباسی ارائه دادن، واقعا خون انسان به جوش میاد. امیدواریم دیگه شاهد این نباشیم که عزیزی چه از کردستان، چه از در واقع غرب کشور، چه شرق کشور، از هیچ جا تماس بگیرن و باز هم بیان از در واقع تارهای عنکبوتی و پوسیده وهابیت بخوان دفاع کنن. اون واقعا من دعا میکنم، در واقع تلیعه ماه شعبان هستیم، ماهی که انشالله از خدا میخواییم که با مغفرت و گذشت خودش از سر تقصیرات ما بگذره و آماده بشیم برای ورود به ماه میهمانی خداوند، ماه مبارک رمضان. از خدا میخواییم که همه برادران دینی ما رو به راه راست هدایت کنه. اون فردی که تماس گرفتن هفته گذشته و خودشون رو اهل سنت جا می‌زدن و وقتی من ازش پرسیدم شما ابن در واقع وهابی ها رو دوست دارید، گفت من اگر توفیق داشته باشم ذره از اعمالم شبیه مثلا اون فرد باشه. شما از خدا بخوای، اگر میشنوی، اگر میبینی، از خدا بخوای ذره اعمالت شبیه رسول اکرم باشه. چرا شبیه اون فرد باشه؟ چرا اولیای دینت رو رها کردی اومدی سراغ یک آدمی که اصلا نمیدونی از کجا آمده و چه هستش؟ پرگویی نکنیم، سری بزنیم مطابق فرمان و بعد انشاءالله باز هم در ادامه این مبحث در خدمت هر دو بزرگوار هستیم انشاءالله.
إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل. إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه تكفل فضلا لا وجوبا برزقه على الخلق فهو رازق متكفل حليم عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل. إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل. إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل. الله 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 الله
دوستان عزیز بیننده، در ادامه برنامه سراب وهابیت از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. دوستانم به من با مزاح میگفتن، البته میگفتن آیه هیدری رو آنتن خیلی هرس نخور این مسائلی که مطرح میکنید. دوستان این هرس خوردن نیست. کسی که اهتمام به امور مسلمین نداشته باشه، اگر در دلش حداقلش این هستش که ما این رنجی که بر ما میاد رو ابراز بکنیم، ببینیم و بیان کنیم اینها رو، بلکه انشاءالله عزیزی هم با دیدن هرس خوردن ما اون هم یک مقدار اخبار رو مطالعه کنه، یک مقدار در واقع ببینه که چه اتفاقاتی داره در جهان اسلام میفته. من یک سوال رو، ما معمولا از عزیزان و ما مستاها و عزیزان که اینجا قرار میگیرن و دعوت ما رو میپذیرن میپرسیم، من همین سوال رو از خدمت شما دارم. جناب آقای سجادی، نظر شما درباره تخریب آثار اسلامی و قبور اولیای الهی مثل قبور ائمه بقی توسط وهابیت، و یا اینکه بارها و بارها قصد کردن برای اینکه گنبد نبی مکرم اسلام رو هم نابود کنن، نظرتون در این مورد چیه؟
مسلم است نظر من رد این نظری اینها. اسلام هیچ وقت این چیزی قبول نمی کنه. ما کتاب فقهی داریم، فقه شافعی، کتاب به نام مغنی محتاج که مال متنش منهاج مال نووی،
بله،
نووی علمای وارع و پارسای شافعی، حتی در رابطه با قبور می فرمایند ولا یجوز الوطو، جایز نیز ادیور بپرید ادیور دنبال قبر، حتی کسی که مرده شده در حال حیات شما چگونه رفتار بهش میکردی، احترام چگونه میگرفتی، باید در حال مماد این چنین احترامش بیدی، این شرعت، این فقهت، یعنی خلاف این حرامه، جاید نید. علما بیده سودادن، علمای فقه شافعی، چه برسه به گنبد مبارک روضه مطهره؟ اصلا کسی نباید جرأت بکنه این چنین فکری بکند. هر کسی چنین فکری بکند، چنین خیالی بکند، خیالش خطاست، باطل است، کفر آمیز است در رابطه با انهدام روله مطهره، برچیدن روله مطهره از مسجد و خارج مسجد. در رابطه با قبول اولیا، ما که میبینیم علمای شافعی مذهب فرق نمیکنه، حنفی مذهب، مالکی مذهب، حنبلی مذهب، همه و همه احترام قبور اولیا را گرفتند و زیارت کردند. وقتی که زیارت میکند احترام میکند یعنی قبول دارد. باید اینجوری باشه. اصلا هیچ کس جرأت و فکر اینم نمی کند که این قبرها را، مکانهای مقدس را تخریب نمایند، بجز فرقه لاله وهابیه. اینها به خیال خودشان میان که این مقبره ها را ویران میکنن، تحریم میکنن، و خیال خودشون میگوین اینجا مردم میان جمع میشون و مشرک میشون، طلب استغاثه و استمداد و اینا میکنن. در رابطه با مرقد مبارک پیامبر ما سند صحیح داریم. پیامبر میفرماید من نمیمیرد، اصلا روح فرق نمی کنه چه روح پیامبر باشه چه روح غیر پیامبر باشه، روح مردنی نیست، انتقال می کند از بدن به عالم برزخ، به عالم برزخ. ما حدیث داریم پیامبر می فرماید هر کسی زیارت من بکند من آگاهم، خودش، پدرش، مادرش میشناسن. خداوند ملائکه را مأمور میکنن که فلانی سر فلانی زیارت شما میکنن. اینجا من نمیشتم. قال صلی الله علیه و سلم، پیامبر حیات و مماتش یکیست، میفرمود خودی پیامبر حیاتی خیرون لکم تحدثونه و احدث لکم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم ما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت لكم. الجوهر المنظم أدخلاني إنا من أخل كذلك. فأمر من فرمايات حياتي من زندگي من براي الشما خوبه، براي الشما ما هي خير وسعادة خوشبختي، و هر کاری خوبی باید و مردن من، وفات من برای شما هم خوب است. اعمال شما میاد نشان میدهند، ملائکه اعمال شما را به من نشان میدهند در راول در خبر. آنچه را که میبینم خیرت حمد الله، حمد و ستایش خداوند به جا میارم که شما این عمل خوب را انجام داده ای. و آنچه را و ما رأیت من شرین، و آنچه را که میبینم در خبر، این موضوع خبر از رولت بعد از مماته، و ما رأیت من شرین، آنچه را که میبینم از شر عملی ناپسند و رشد شما که میبینم من در خبر به من میگوین، استغفرت لکم، طلب استغفار برای شما میکنم که خداوند شما را ببخشد، شما را مورد بخشش و عفو و مهربانی خودش قرار دهد. پس بنابراین پیامبر در حالت حیات است، روح پیامبر آگاه است. روح گفتیم مردنی نیست، انتقال میکند از قفسه سینه و جسم میرد عالم برزخ. ما حدیث داریم که پیامبران نماز میخونن، در قبرشان نماز میخونن. این حدیث صحیح خود پیامبر است. حالا چه برسه به تخریب گنبد پیامبر؟ چه برسه به تخریب گنبد و قبور اولیاء الله؟ این به هیچ عنوان جایز نیست. و من به عنوان روحانی اهل سنت این افکار را محکوم و رد می نمایم، و هر کسی چنین عقیده داشته باشد می توانم خلاصه‌وار بگویم عاقبت شر است.
در آخرت پیامبر فرمود قتلهم فی النار، در آخرت در نار است. کسی چنین اعتقادی باید داشته باشد، کسی چنین فکری کند، کسی تخریب مخابره بخصوص مقبره بقیه یا روضه مطهره بنماید، به هیچ عنوان در شرع ما بخصوص شافعی مذهبی ها جایز نیست. شافعی چنین چیزی قبول نمی کند. علمای شافعی، شرع شافعی، شافعی مذهب ها توصیه می کنند که احترام مقبره بنمایند، همچنان که در حالت حیات است احترامش می‌گذاری، در حالت ممات باید احترام این مردگان بنمایید، مگر تخریب شدن توهین نیست با این مرده. وقتی که مرده مرد در عالم برزخ از در دست قبضه قدرت ذات خدا، وقتی که کسی بیاد با این اهانه بکنن این گناه داره، اینم از زمره اسلام خارج میشه.
بله ممنونم از شما. بله دوستان عزیز، وقتی ما به احکام مراجعه میکنیم چه شیعه چه سنی، ایشون اشاره فرمودن که حتی گفتن از روی در واقع اون میت عبور کردن، یعنی پریدن،
پریدن
یک نوع بی احترامی ظاهری هستش. میگه توی حیاتش این کار رو نمی کنی، تو مماتش هم نباید. مرده انسان مؤمن و مسلمان هم در واقع احترام داره و للاسف للاسف برای آقایون وهابی. در خدمت شما هستیم جناب عباسی.
بله جناب موسی سجادی، حکم تخریب قبور رو، تخریب گنبد و بارگاه ها رو که حالا دیگه از حد و مرز گذشته، یکی از بزرگان علوم معماری، علم معماری و علم روز در خود عربستان خیلی شدیداً داشت در این رابطه صحبت میکرد و بیانش این بود که به داد آثار اسلامی برسید و تحلیلشون این بود از مجموع آثار اسلامی فقط 5% امروز باقی مونده و بقیه آثار اسلامی همه از بین رفته. حالا اینها یه بحثی میگن آقا قبر، گنبد و بارگاه، اینا گنبد و بارگاه که از بردن هیچی، خانه پیغمبر رو، مولد پیغمبر رو، خانه حضرت خدیجه رو، مولد دیگر صحابه رو، یعنی هر آنچه از آثار اسلامی در عربستان بوده اینها تلاش کردن از بین ببرن. حالا بماند که چه آثاری رو اینها حفظ کردن، آثار یهود و نصارا و دیگر رو حفظ کردن، اما اینها باز به همین هم راضی نیستن. یعنی اگر ما یه روز میگفتیم که آقا اینا اومدن مثلا قبور ائمه بقی که خب شیعه اعتقاد ویژه داره، خب اهل سنت هم قبول دارن، اهل بیت میدانن، حضرت علی ابن حسین رو، امام حسن مصطفی رو، امام باقر، امام صادق علیه السلام رو، اینها رو قبول دارن به عنوان اهل بیت، اگر روزی اومدن قبر اینها رو خراب کردن، گنبد و بارگاه رو که بود، آثاری که بود خراب کردن، میگفتن خب حالا مربوط به شیعه. اما اینها به همین هم راضی نیستن و آرزویی که در سر میفرمان، چون اینا رفتن سراغ خراب کردن قبر پیغمبر، دیگه کشورهای اسلامی اولتیماتوم دادن، دیگه یعنی کار به جایی رسید که نزدیک به مقابله رو در رو بود که دیگه اینها دست کشیدن و ایستادن. اما همچنان نظرشون بر تخریب این گنبد و بارگاهه، همچنان نظرشون بر تخریب گنبد و بارگاهه. اگر دوستان تصویر لپتاپ من لطف بکنن، این کتاب، کتاب ریاض الجنه فرد علا اعداء السنه، بعد در زیلش و معهو یکیش حکم القبت المبنیت علا قبر رسول، حکم این قبهی که بر روی قبر رسول، قبر پیامبر وجود داره که به صلاح مقبل ابن هاد الوادعی اومده این کتاب رو نوشته. این در زیلش که حکم القبت المبنیت علا قبر رسول رو آورده، این مطلب رو آورده، میگه و بعد هازا لا خالو که ترد ترد دو فی انه یجب علی المسلمین اعاده المسجد النبوی کما کان فی اصل نبوه من الجهت شرقیه. میخوام بگن آقا زمان عصر پیامبر این گنبد و بارگاه نبوده، بعدها که توسعه دادن این گنبد و بارگاه رو ساختن، این برگرده به اونجاها. بعد ادامش میگه و انه یجب علیهم، یجب علیهم ازالت تلک القبه التي اصبح كثير من القبوريين يحتجون بها،
میگه لازمه از بین ببریم این گنبد رو که بسیاری از این قبوریین که منظور ما رو میگه شیعه و سنی که قائل به قبر پیغمبر هستیم، قائل به رفتن کنار قبر و زیارت کردن، نه قبر پرستیدن، زیارت قبر پیغمبر، احترام به پیغمبر، توسل به پیغمبر هستیم، میگه به خاطر اینکه اینها احتجاج میکنن به این، برای اینکه این باعث احتجاج رو برداریم بگیم آقا اگر این کار بده چرا صدها سال این قبر گنبد و بارگاه داره، میگه باید این از بین بره و خراب بشه. همین ایشون جای دیگه با صریح‌تر حرفش رو بیان کرده، کتابی داره به نام تحفه المجید علی اسئله الحاضر والغریب که مال همین الوادعی هست، کتاب رو می‌بینید دارالآثار چاپ کرده، اومده اینجا حرف دلش رو نهایتا اینجا زده، میگه نحن نقول و تل و تلکم قبة الهادی به جوارنا. بعد میگه این قبری که گنبدی که کنار ما وجود داره که گنبد خضرای پیغمبر، نتمنا نتمنا، من عذر میخوام از خدمت بینندگان عزیز که این عبارت رو خدمتشون میخونم، این جسارت بزرگ خدمت پیغمبر اسلام رو و خدمت همه مسلمان ها رو، نتمنا نتمنا ان قد رأينا المصاحف في ظهرها الا ان تصل الى الارض، آرزو میکنم که گنبد ها رو بر این کلنگه ها رو بر روی این گنبد ببینم تا اینکه این گنبد با خاک یکسان بشه، الا ان تصل الى الارض لکن نرا ان ليس لدينا قدره، اما میبینم که قدرتی الان نداری، فنحن ان شاء الله نؤجل هذا لغد او بعد غد و هاکذا بعض المنکرات. میگه این رو ما از بین بردن این گنبد رو، گنبد خضرای پیغمبر رو، به آینده، به فردا و فرداهای دیگر موکول میکنیم. و باز نکته واقعا شرم‌آور و وقیحانه‌ای که آخرش میگه، میگه و هاکذا بعض المنکرات، میگه این تخریب قبر، این منکری که به عنوان قبة الخضرای پیغمبر است باید از بین ببریم و نمیتونیم الان، بعضی از منکرات دیگر رو هم انشاءالله آینده قدرت پیدا کنیم، الان قدرت نداریم، آینده قدرت پیدا بکنیم اونها رو هم، اون منکرات دیگر رو هم مثل قبة الخضرای پیغمبر تخریب بکنیم و نابود بکنیم. در واقع
بودن قبه پیامبر اکرم رو منکر میدونه.
بله. یعنی تصریح کلامش، تصریح حرفش این هست، صفحه 406 تحفه المجیب علی اسئله الحاضر والغریب، این عمل رو، بودن این گنبد رو آرزوش اینه که کلنگ ببینه بر روی این گنبد، تخریب بشه، به خاک یکسان بشه. اون کتابش اونطور آورد، این کتابش صریح‌تر بیان کرد و میگه و هاکذا بعض المنکرات، مثل همین گنبد که خراب کنیم انشاءالله آینده، فردا و فردای دیگر، بعضی منکرات دیگر که ما به اونها هم بتونیم برسیم و اونها رو هم از بین ببریم و نابود کنیم.
بله، الان ما هم بعضی وقتا باید مستندات فقهی و اصولی و اینها ارائه کرد، بعد از تو تاریخ مستند ارائه کرد، بعضی وقتا جناب آقای مستصحب سجادی باید اوقات باید به دلمون مراجعه کنیم، به رفتارمون، به عرفمون. دوست عزیز بیننده، حتما شما کسی هست، بالاخره انسان ها میگن ریشه انسان یا از نسیان یا از انسه، که حالا قدر مسلمش این است که ما انسان ها مایل به انسگیری با دیگران هستیم، هم نوعان خودمون. وقتی شما یکی رو دوست دارید، معمولا مخصوصا پدر و مادر، مخصوصا مثلا کسانی که برای ما عزیز هستن، حالا خدمت دو بزرگوار عرض میکنم، معمولا اگر اون فرد از دنیا بره، اون اشیایی که از اون فرد باقی میمونه، انگشترشه، لباسشه، اگر اون فرد واقعا دوست داشتنی باشه، معمولا اونا رو احترام میکنیم، یه جایی نگه میداریم، به عنوان یک یادگار نگه میداریم. پیامبر اکرم که عزیزترین فرد، مهربانترین فرد، دلسوزترین فرد نسبت به امت اسلامی بودن، در حیاتشون، در مماتشون، طبق روایت که من دعاتون میکنم، من این چنینم، صحیفه اعمالتون رو میبینم، اگر خوبی دید خوشحال میشم، اگه بدی دید استغفار میکنم براتون، این پیامبر اکرم عزیزترین ما نیست؟ یک نشانه از او باقی است و اون هم قبر مطهرشون هستش. ببینید اگر اینها مسلمونن این چه اسلامیه، این چه اسلامی که توش یک ذره رأفت، یک ذره مهربانی.
اصلا کجا اسلام اجازه میده یا بی احترامی به انسان بشه؟
به انسان،
به انسان، تو انسان بگیرید کی اجازه میده؟ قرآن میفرماید و کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم به عام، چه کافر باشه چه مسلمان باشه هر گونه اعتقادی باشه، انسانیتش مکرم و محترمه. باید لرشه پیامبر یه جنازه یهودی آوردن بلند شد، بلند شد توی جنازه، تا جنازه بردن سوال، بعدن سوال کردن گفتن یا رسول خدا شما در برابر جنازه یهودی بلند می شوی؟ احترامش می گیری؟ فرمود اولا چون که انسانیت انسان هست احترامش لازمه، که خداوند می فرماید و کرمنا بنی آدمه، و چیز دیگر همراهش هست من می بینم ولی شما نمی بینی، بیشتر احترام اون چیز رو گرفتم، ما اون ملائکه همراه بود ایشونم می بردن برای جهنم، مامور عذاب بود همراه این جنازه بود، من به خاطر این ملائکه قیام کردم. پس بنابراین به خاطر ملائکه باشه یا به خاطر اصل نامی که داره انسان هست و کرمنا بنی آدم، پیامبر قیام کجایی؟ کدوم قانون، کدوم رویه، کدوم دستورات اسلامی، کدوم فقه، کدوم نظریه علمای ما اجازه بی احترامی یا کشتن بلاحق به دیگران داده شده؟ نمیدهد.
ممنونم از شما. جناب موسی سجادی، یک سوال دیگه میخوام از محضرتون داشته باشم، امیدوارم که فرصت بکنیم در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم و تماسهای تلفنیتون هم داشته باشیم، اما به هر حال اصل بر این هستش که انشاءالله در خدمت کارشناس و مهمان گرامی برنامه باشیم و بهره ببریم از لحظه هایی که ایشان تشریف دارن اینجا. علال قاعده پاسخ این سوال روشنه، اما من میخوام تصریح بشه بهش که وهابیت به نوعی سعی در رد و انکار فضایل اهل بیت پیامبر داره، از تیمه ابن تیمیه گرفته تا شبکه‌های وهابی.
بله.
از حضور شما که سوال بنده مشخصا از شما این هستش که این مثلا در خصوص حضرت علی علیه السلام که هم مورد قبول و احترام شیعیان هست هم اهل سنت، نظر شما چی هستش در خصوص؟
در رابطه که مشخص نظر من چی هستش، قرآن اولا در مورد اهل بیت، حضرت علی اهل بیت، خودش اهل بیت، گفت یا اهل بیت یعنی علی، علی و فرزندانش فاطمه و حسن و حسین طبق روایات ما اهل سنت، شما بگذارید اونجا، ولی روایات ما اهل بیت کیا هستن؟ حضرت علی، حضرت فاطمه، حضرت حسن، حضرت حسین، این چهار. روایات دیگری داریم، بعضی میگوین مثلا اهل بیت زنانش هستن، عامه صحابه هستن، این روایت هم داریم، ولی روایت اصلی من اونه که اهل بیت اینا هستن. در رابطه با اهل بیت خداوند دفاعشان میکنه، خداوند احترام برای اونا قائل شده است، اهل خدا هر کسی احترام اهل بیت نگذارد مخالفت با قرآن کرده است. قرآن می فرماید قال الله تبارك وتعالى قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، بگو من هیچ سؤالی نمی کنم، هیچ از شما نمی خواهم، هیچ اجری نمی خواهم الا محبت و مهربانی و احترام موده در آل بیت، در قربای من، نزدیکای من، به هر چی به معناش بکنید، به عنوان آل بیت، به عنوان قربای پیامبر، اینها قربای پیامبرن، اهل بیتن، پیامبر دوستشان داره و نص قرآن برای احترام اینها نظر داده، دستور داده،
ما به عنوان مسلمان باید این آیه را قبول داشته باشیم. اگر این را قبول نکنیم، احترام آل بیت نکنیم، مخالفه با چه کرده ایم؟ مخالفه با آیت قرآنی کرده ایم. در آیت دیگر می فرماید قال الله عز و جل انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده می کنه که از شما اذهاب رانده کند رجس. رجس شما به اهل بیت می گوید رجس اهل رجس نباید داشته باشند اهل بیت. و یطهرکم تطهیرا و شما را پاک گرداند، پاک نماید. این نص قرآنه، این کلام هیچ علمای نیست، کلام سجادی نیست، هیچ علمای دیگر هم نیست، هیچ کس نمیتونه بگوید اینم کلام منه، من اینم قبول ندارم. اگر مسلمانی باید قبول داشته باشیم، ما اگر مسلمانی باید قبول داشته باشیم. اراد بالرجس الذنب، منظور خدا بالرجس لذهب عنكم الرجس گناه، یعنی خداوند آنها را از گناه حفظ کرده، گناه هم نکرده، نمیدارد خداوند نمیدارد اونها گناه بکنند، چون که اونها پاکن و اولاده پاک پیامبر اسلام هستند. هیچ وقت خدا نمیدارد اینها چی بشن؟ آلوده بشن. بیضاوی اصل این معنی اراده بررشتی از زنبه بیضاوی این است، این نظری در تفسیر بیضاوی، ما معتبرترین اهل سنت تفسیر بیضاوی داریم.
بله.
که معنی کرده اینم می فرماید مراد به رجس زنبه، مراد به تطهیر من المعاصی، یعنی از معاصی و گناه خداوند اونها را پاک کرده است، پاک کرده است. پیامبر آمد معه علی و فاطمه و حسن و حسین، پیامبر آمد با همراه پیامبر بودن علی، فاطمه، حسن، حسین. فچه فرمود؟ فرمود خداوند اینها آل بیت من هستن، من دوستشان دارم، شما هم دوستشان بدن. من دستشان گرفته بود، دست علی اینجوری گرفته بود، دست فاطمه اینجوری گرفته بود، حسن و حسین جلوی رو فرمودن خداوند اینها آل بیت من هستن، من دوستشان دارم، شما هم دوستشان بدن. از بنابراین مخالفت یعنی فکر کردن بر گناهکاری آل بیت گناه است، مخالفه قرآن است، قرآن چنین دستور میدهد. اما حضرت علی مولوی کرد نقل میکنند، مولوی کرد شاعر، مولوی ما عالم بزرگی است، عالم کلامی است، دانشمندی است، ادبیات خوبی داره و شاعر هم هست و کتاب بنام دیوان مولوی الان هستش در کردستان، پیروانی و هوادارانی بیش دیال داره. میگوید حضرت علی بیشتر از 300 آیه در مورد حضرت علی نازل شده است. یعنی ما هیچ صحابه نداریم به اندازه حضرت علی آیه در موردش نازل شده باشد. بیشتر مولوی میگوید، من نمیگم، مولوی میگوید، مولوی کور سید عبدالرحیم مولوی، مولوی میگوید حضرت علی بیشتر از 300 آیه در مورد حضرت علی نازل شده است. علی سر ابو طالب عمه پیامبر اسلام، حضرت علی مولود کعبه. وقتی که حضرت علی در شکم مادرش فاطمه اسدی بود، فاطمه اسدی میخواست میرفت کعبه سجده ببرد که بتا، اون موقع حضرت علی پاهاش تند میکرد، شکم مادرش نمیداشت سجده ببره. این است که ما اهل سنت میگوییم کرم الله وجه، رضی الله عنه و کرم الله وجه، برای همه، برای خلفای راشدین، برای صحابه پیامبر رضی الله عنه استفاده میکنیم و ولی برای حضرت علی میگوییم و کرم الله وجه، خدا ازش راضی باشه و خداوند وجه و صورتی ایشان را مکرم کرد، نداشت اصلا سجده به بتا ببرد.
کرم الله وجه عن سجود الاسنام،
سجود الاسنام صورت علی خداوند مکرمش کرده. و در ما که در کتاب به نام نور الابصار داریم، قال ابن عباس، ابن عباس می فرما لیت آیتون من کتاب الله تعالی یا ایها الذین آمنوا الا و علی اولها و امیرها و شرفها و شریفها. هیچ آیه در قرآن ما نداریم که اولی آن آیه یا ایها الذین آمنوا باشه، الا حضرت علی اولی آن آیت و امیر آن آیت و شریف آن آیت. اینم در کتاب، همین کتاب که بینندگان عزیز ببینن، نور الابصار، کتاب نور الابصار مال شیخ شبلنجی، مفتی معتبر مدینه منوره، مفتی معتبر من این کتاب نور الابصار مال اونه. و این نخلیات که این توضیحات که من دادم در همین کتاب، هست چقدر خطور این کتاب، خیمی هست، یعنی کتابی نیست که جلد نوشته شده باشه.
نشون بدید کتاب رو، معلوم میشه
کتاب قدیمی معتبر از نظر تمام علمای اهل سنت، هیچ کسی نمیتوند این کتاب را رد بنماید، زیرا تمام چیزهایی که نوشته از مستدل و دلیل خاطع هم داره و خودی با خودی خود چیزی ننوشته شده است و خودش مفتی بوده است، مفتی معتبر مدینه منوره، اسم شیخ شبلنجی، مشهور و مدعو به مؤمن، لقب مؤمن داره. این توضیحات در رابطه با حضرت علی من دارم در این کتاب هست. و اگر کسی که میخواد، شما اگر میخواید ائمه بشناسید، دوازده امام خدا بشناسید، همین کتاب را نگاه بکنید، توضیحات همه ائمه، فوتشان، شهادتشان، اولادشان، زندگیشان، فضیلتشان، کلامشان، شجاعتشان، همه توی این کتاب هست. نه مال حضرت علی، مال تمام ائمه اطهار است. ما شافعی مذهبا پیروی اینیم، این کتاب و امثال این کتاب نمیدار ما منحرف شویم. ما معتقدیم که این شبلنجی مؤمن واقعی هست و کتاباش چی نوشته، طبق قرآن نوشته است، طبق واقعیت نوشته است، آنچه حقیقت است نوشته است. حضرت علی این خدر بزرگوار است، پیامبر می فرماید تمام پیامبران نسلشان از خودشون هستش، الا نسل من نباشه، ذریه من من نسل علی بن ابی طالب، ذریت من از نسل علی بن ابی طالب است. سادات که هستن همه اولاد یا حسینیان یا حسنیان، حسین و حسن پسران حضرت فاطمه هستن. پیامبر می فرماید ذریه من از نسل علی بن ابی طالب هستن. حضرت علی خیلی بزرگوار است و هر کسی نسبت به علی خطایی بکند یا فکری کند، به نظر من عاقبت شر است، آخرت سوخته است. پیامبر می فرماید در رابطه با حضرت علی، می فرماید نظر و نگاه کردن حضرت علی عبادت است، النظر الى وجه علی عباده، نظر به علی ابن ابی طالب عبادت است. این شما نمیگویید چیه، ما میگوییم، علمای اهل سنت میگیم، چه اعتقاد داریم. حالا وهابیون میانی این کار رو انجام میدن، میخوان کار بکنن که اعتقاد ما متضادل شود، ولی فکر کنم خام خوندن، کور خوندن، اینا نمیتونن ما و امثال ما از راه حقیقت و هدایت گمراه نماین و خودشان انشاءالله نابود خواهند شد.
خداوند امثال شما رو، امثال افکار شما رو انشالله زیاد کنه که انصافا ما لذت میبریم از این که میبینیم یک عالم اینقدر عالمانه و اینقدر متعهدانه به آنچه که اعتقاد داره در یک رسانه اعتقادش رو بیان میکنه. خب نمیدونم، دوستانمون چندین بار برای من در واقع پیام دادن که تلفن های پشت خط قرار گرفتن عزیزانی، اگر به من اطلاع بدن که آیا هنوز هم این عزیزان پشت خط قرار گرفتن. انبوهی از اسامی رو اعلام کردن. بله، جناب آقای چمنی از رودان پشت خط هستن. آقای
بله بله، سلام علیکم.
قدی صدای داخل استودیو رو دوستانمون در اتاق فرمان بیشتر کنن. جناب آقای چمنی خدمتتون سلام عرض میکنم.
من خدمت شما و مهمان عزیز گرامی شما سلام عرض میکنم و احسن میرسونم به تبشیر فرمایی ماموسا جناب آقای سجادی. جناب آقای سجادی، میترسی که وهابیا آدرس شما پیدا کنم و برای شما پاپوشی انشاءالله درست نکنن. آفرین بر این شجاعت و این غیرت شما. من از آقای سجادی چند سوال داشتم که امیدوارم که جواب سوالات من داشت بتوانم بدهم. آیا پدر و مادر آدم شما مشرک میدانید؟ آیا پدر و مادر حضرت محمد ختمی مرتبه سلام صلی الله علیه و آله سلم مشرک بودن؟ آیا عبدالمطلب الو؟
بله ما صدای شما داریم، بفرمایید.
آیا عبدالمطلب پدر گرامی حضرت علی که سرپرستی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر عهده داشت، او را هم شما مشرک میدانید یا نه؟
ممنونیم از شما جناب آقای چمنی که از رودان تماس گرفتید. پاسخ سوالات رو ما بله انشالله، چون فرصتمونم محدود هست، من دیگه مجبورم روی آنتن هست کنم. لپتاپ من باتریش داره تموم شد، دوستان به من یک آداپتور برسونن تا بتونم پیام ها رو دریافت کنم. آقای احمد از بوکان از عزیزان اهل سنتمون هستن.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
خوبی؟
الحمدلله.
آقای عباسی خسته نباشید. خوبی؟ همتون خوبن؟
سلامت باشید.
الحمدلله.
آقای عباسی، این وهابی از چی رو قبول دارن؟ از کی به دنیا آمدن؟ چجوری هم؟ کدوم امام رو قبول دارن؟ چی هستن؟
بله بسیار خوب، در واقع
کشم انشاءالله.
بله سوال حالا بیشتر جنبه فکر کنم طرح مطلب خودشون بود.
بچون تموم شد سوالشون، اگه سوال دارن که
دارن قطع شد.
صدا قطع شد.
بله صحبتشون تموم شد. خانم کرمی از تهران از شیعیان هستن. خانم کرمی سلام علیکم.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سلامت باشید.
یه سوال داشتم، سوال کوچیکی از راجع به یه برجستگی روی گنبد پیامبر هستش که میگن مربوط به وهابیون بوده که قصد تعرض داشتن و انفجار اون گنبد، بعد که نمیدونم به مشیت الهی مثلا نابود شدن و قبرشون اونجا مونده که نتونستن اصلا اون قبر رو مثلا اصلا تکون بدن. بعد مثلا نمای صحت داری یا نه؟ تو بله. اینترنت هم که من بررسی کردم همچی چیزی بود.
بله بله، انشاءالله پاسخ خواهیم داد. خانم کرمی به شما تشکر میکنم. زمان ما محدود هستش، از عزیزانی هم که پشت خط قرار گرفتن و نتونستیم در خدمتشون باشیم عذرخواهی میکنیم. خب اگر اجازه فرمایید در خدمت عزیزانمون باشیم. جناب آقای موسا سجادی اگر نکته‌ای هست در مورد سوالاتی که پرسیدم ما در خدمتتون هستیم.
بله اون برادر در تهران اسمش چی بود؟
از رودان آقای درست میگم آقای چمنی. بله آقای چمنی بود.
آقای چمنی منم هم سلام عرض می کنم و ادب و احترام در خدمت شما دارم. ممنونم که این سوالات رو میکنید. اولا آدم پدر مادر نداره. حضرت آدم با دست و قدرت خدا درود شده، پدر و مادر نداره تا کافر باشن یا مؤمن و مسلمان.
بله.
در رابطه با پدر و مادر پیامبر، پدر و مادر پیامبر ما سه روایت را داریم. روایت اول
پدر مادر حضرت رسول
میفهمم. پدر و مادر حضرت رسول.
من فکر کنم ایشون هم می‌خواستن بگن حضرت رسول اشتباهی گفتن حضرت آدم. چون بعد درست
نه اول گفت حضرت آدم.
فکر کنم اشتباه شد گفتنش.
در رابطه با پدر و مادر حضرت رسول، حضرت عبدالله و حضرت آمینه، کسی نمیتونه بگوید کافر بودن، اینها مسلمان بودن، زمان سلسله دین فطرت بودن، دین حضرت ابراهیم، دین فطرت داشتن. و من روایت صحیح دارم، این روایت حضرت عایشه ام المؤمنین نقل می کند، می گوید من با هم در حجون بودیم، من و با پیامبر در حجون بودیم، پیامبر رفت به کمی از من دور شد، بعد آمد خوشحال شده بود، چشمهاش منور بود. ازش سوال کردم، گفتم چی شد یا رسول الله، خوشحالی شما؟ گفت خوشحالم و باید خوشحال بشم، خداوند پدر و مادر من را زنده کرد به خاطر من و ایمان به دین من آوردند و امت من شدند. قبلا هم سر دین فطرت بودند که دیگه نمیتونن بگوید اینا کافر بودن، چون که ما داریم، حدیث هم داریم، اینها پدر و مادر پیامبر هستن، خداوند از آدم تا خاتم این نسل را، این پشت را، بطنن عن بطن اینها را محافظت کرده از شرک، از کفر، از مستغذرات، چون که پیامبر در نسل آنها بوده است. بطنی که پیامبر در آن بطن بوده است نباید مستغذر باشد، نباید شرک مشرک باشد، نباید کافر باشد، باید پاک باشد. و الا چجوری می شود ظرفی که این نور و معرفت توش است که پیامبر است و پرورده میشه، باید کسی باشد؟ نباید، نباید خبیث و کثیر باشد، باید پاک و منزه باشد، چون که ظرف حضرت رسول است. علا کل این، بنابر این احادیث و روایات، پدر و مادر پیامبر مسلمان بودند و پاک بودند، با پاکی زندگی کردند و با پاکی آمدند. هر کسی بگوید که اینها کافر بودند، خودش کافر می شود. کتاب علمای ما داریم، علم مولوی بنام مولوی کرد، علمای کلامیت و شاعر است، ادبیاتش خیلی خوب است، هم ادبیات عربی داره، شعر عربی هم داره و هم شعر فارسی هم داره. ایشون با شعر همه را نقل کرده است، گفته از والدین پیامبر حضرت عبدالله و حضرت آمینه اینها پاکند و پاک بودند و خداوند آنها را از ارجاس کفر و مشرک و جهل و جهالت حفظ کرده. و در رابطه سوال دیگرش، عبدالمطلب آیا آیا مشرک بوده یا نه؟ عبدالمطلب بنابر روایت ما که طبق نص قرآنی نمیتونیم بگوییم ایشونم ایمان آورده است، ولی به احترام پیامبر ما هیچی نمیگوییم. عبدالمطلب ظاهرا سر دین پیامبر نبوده، چون که اون موقع دین نبوده و معذب نمی شود، چون که دین و قرآن و احکام اسلامی در آن زمان نبوده.
من بتپرست هم نبوده،
بتپرست هم نبوده،
موحد بودن، موحد بوده،
موحد بوده، ولی ما نمیتونیم بگوییم امت پیامبر، چون آن زمان
امت
پیامبر نداشتیم،
ولی موحد بود و موحد بود.
بنابراین احترامش، بنابراین احترامش بر ما واجب استش، چون که جد بزرگ پیامبر
مثل جناب ابو طالب.
آره، جناب ابو طالب، ابو طالب که عموی پیامبر است، چون که مواسات پیامبر کرده و خدمت پیامبر کرده است، ما بخصوص علمای عرفانی ما، علمای عرفانی ما اهل سنت، نظر علمای تفسیر عرفانی ما اهل سنت نظرشان اینه که ابو طالب هم مسلمان شده است در وقتی که مردنش، در وقتی که مرد فوت کرد ایمان به پیامبر آورد. قریشی های مکه دورورش بودن، پیامبر می فرمود عمو جان بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. نگاه پیامبر می کرد، ابو جهل و مشرکان مکه، قریشی مکه در اطرافش بودن، می گفتن ابو طالب شما فضیلی، شما بزرگواری، از دین اجداد خودت که همان شرکت پشیمان نشوید. پیامبر علمای تفسیر ما، علمای عرفانی اهل تفسیر ما میگویند در آخرین لحظه که جان داد گفت مردم سر دین محمد بن عبدالله. بنابراین ما علمای ما، علمای عرفانی ما نمیتوانیم بگوییم ایشون مشرک بودن.
بله، ممنونیم از شما. دیگر دوستان هم که اظهار لطف داشتن، زمانمون محدود است، چون واسه اون سوالی که خانم کرمی پرسیدن گفتن در قبة الخضرا نکته هستش.
بله، عرضم خدمتون که حالا سوال ایشون این بود که اون شخصی رفته روی گنبد و قصد انهدام رو داشته. من خودم حالا عربستان که رفته بودم یه تحقیق در این رابطه انجام دادم، به نتیجه 100% نرسیدم، به عنوان یک قول و نظر قطعی هم نمیگم، اما از قدیمی های مدینه و کسانی که سنی داشتن شنیدم که در دورهای گذشته، در همون دورانی که تخریب قبر قبور ائمه بقیع اتفاق افتاده، شخصی رفته برای انفجار و انهدام قبر رسول گرامی اسلام، با خودش هم بمب و اینا همراه برده بوده روی گنبد که خودش رو با گنبد منفجر کنه، اما به اذن الهی و اراده الهی حالا صاعقه میخوره یا به هر ترتیب همونجا به اصطلاح چطور بگم خشک میشه. بله، خشک میشه و میمونه. حتی وقتی میخوان جدا کنن اون رو، این جدا نمیشه از گنبد و ناچار میشن روی اون رو سیمان بگیرن و به نوعی جزء گنبد قرارش بدن، روش رو سیمان بگیرن و تموم بشه. این رو قدیمی های مدینه برای ما نقل کردن، اما باز حالا به هر حال یک قول هست. من از خودت وهابی هم تا اونجا که میشد، حالا دیگه خیلی هم خواستیم پراپاشون بپیشیم، سر از زندان و اینا در میوردیم، تا اونجا که میشد پرسیدم، اینا جواب درستی ندادن. برخیشون میگفتن مثلا پنجره هستش، اما ظاهرا قیافه پنجره، اگر دوستان بتونن مونیتور من برای لحظاتی نشون بدن، این اون چیزیست که روی گنبد وجود داره به صورت یک شیء اضافه روی گنبد به صورت برجسته، این چیزی وجود داره. حالا این رو دیگه آیون وهابی بیان جواب بدن که به هر حال این پنجره گنبد شخصی که رفته بمب بذاره روی گنبد و موفق نشده، به هر حال این قول مطرحه. حالا ان شاء الله محققینی مفصل‌تر تحقیق بکنن و به نتیجه مطلوب برسن، و یا اینکه حالا خود وهابیت بیان یه دلیل علمی بخواد پنجره رو وا کنن، یه دو بار مثلا مردم ببینن که این پنجره است، یه اقدام اینچنینی بشه مشخص بشه.
بله، خب دوستان عزیز بیننده، فرصت ما به پایان رسید، تشکرم میکنم. بله،
جاوی یکیشون ندادی
کدومشون بودا جو؟
همون کردوش تخل سوال
آقای احمد از دوکان.
بله بله،
که این وهابی از کجا اومدن و میشنشون چیه؟ بله بفرمایید شما.
احمد
از بوکان.
احمد از بوکان، برادر احمد از بوکان.
میتونیدم
میخوایم کردی هم دوست دقیقه یکی دو دقیقه سی ثانیه کردی بگیم؟
با کردی، با کردی جواب تدمو که احمد، اولا وهابی مذهبی که انیه تافی روی لمذهبی کاب کن، محمد بن عبدالوهاب بو وقتی خوی دعای کرد من في ربي مذهبي إمام أحمد، ولي باوري شد بوا النبي توان شوفي هيج مذهبي عن قبولنية هر آلین کتاب و سنت نه شرعیان قبوله نه قولی علمایان قبوله نه قولی صلحایان قبوله چون که اکثر علمای پیروانی مذهبی شافعی و حنفی و مالکی بر علیه محمد بن عبد الوهاب فتوایان داوه یکی لوانه حتی براکیتی بناوی شیخ سلیمان کتیبی که داناوه الرد على محمد بن عبد الوهاب کتیبه که ناوی اویه الرد على محمد بن عبد الوهاب رد لسلام محمد بن عبد الوهاب بنابراین جناب سوال کرد که اوان پیروی چه مذهبی کن هیچ مذهبی کن نیه ایمه اربعه که مذهبی ایمان اهلی سنت هیچی ان قبول نیه الان اگر لختکان یا ناتو تواشاب که لفره وقت آلین خسکانی شافعی خسکانی حنفی بکار امرو ناید پس بینه لسر اوه که اوان هیچ مذهبی که یعنی قبول نیه و تنها خوی یعنی به مسلمان دانین و هچی مسلمانه چی مسلمان یعنی سنت همو یعنی الان چون که هواره کن الان یا رسول الله یا غوث غیلانی یا شاهین خجبن چون که توسل کن الان امانه گشت یعنی مشرکن مسلمان کن به مشرک دانین کسی به مشرک ندانین که هدفی اوان یعنی قبول بی او که مسلمه مذهب یعنی نیه مذهبش قبول ناکن و ایمه اربعه ایمه که شافعی و حنفی و مالکی و حنبلین اوان یعنی قبول نیه شوی پیروی ناکن لمذهب کانی اهلی سنتو.
ممنونم از شما، دستتون هم درد نکنه. آقای احمد آقای که از بوکان تماس گرفتید، اگر جناب ماموسا سرجدی اشاره نمی‌کردن من فراموش می‌کردم. ممنونم از شما.
جناب احمد آقا خیلی خوش شانسن. جناب آقای راستی هم شده شون زنگ زدن، باز آقای راستی با تنها کسی که کردی پاسخ دادن همین فکر می‌کنم ظاهرا که تو ذهنم بله. همین احمد آقا بودش.
بله. ممنونم. با توجه اینکه وقت برنامه‌ام به پایان رسید، از اتاق فنان هم تشکر می‌کنم که 5 دقیقه رو به ما تخصیص دادن و فرصتی رو در اختیار ما قرار دادن. یکی از بهترین جلساتی بود که تشکیل شد، هم در خدمت جناب ما موسی سجادی بودیم که همینجا هم ازشون تشکر میکنم مجددا و قطعا میدونم بینندگان عزیز هم از شما تشکر خواهند کرد و برای شما قطعا دعای خیر خواهند کرد که حضور پیدا کردید و هم از جناب آقای عباسی که قطعا از پیشکسوتان هستن در اداره این برنامه. دوستان عزیز، آرزو میکنم در شب اول ماه شعبان المعظم هستیم، انشاءالله خداوند هرچه از برکات و خیرات این ماه مکرم و عزیز به همه نیکان و خوبان و صالحین عطا میکنه به همه ما و شما انشاءالله عطا کنه. ما را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. به اتفاق مهمانان و کارشناسان محترم برنامه عزیزانمون در اتاق فرمان از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.